ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. وزیر دفاع آمریکا با وزیر دفاع روسیه درباره اوکراین گفتگو کرد. پارلمان روسیه مجوز مداخله نظامی این کشور در اوکراین را صادر کرد. نشست اضطراری شورای امنیت سازمان ملل امشب درباره اوکراین تشکیل می شود. شب بخیر شنوندگان گرامی. به گزارش خبرگزاری‌ها، چاک هیگل وزیر دفاع آمریکا روز شنبه با سرگئی شویگو وزیر دفاع روسیه تلفنی در مورد اوکراین گفتگو کرد. جزئیات این گفتگو منتشر نشده است. همزمان فرانسوا اولاند رئیس جمهوری فرانسه در بیانیه‌ای گفته است که تمامیت ارضی و حاکمیت اوکراین در معرض نابودی، در معرض خطر جدی است. کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز اعلام کرده است که جلسه اضطراری این اتحادیه روز دوشنبه برای بحث درباره اوکراین تشکیل می شود. کاترین اشتون در بیانیه با ابراز تأسف از صدور مجوز پارلمان روسیه برای مداخله نظامی در اوکراین، آن را دامن زدن غیر لازم به تنش ها خواند و از روسیه خواست از فرستادن نیروهای نظامی به کریمه خودداری کند. و پارلمان روسیه مجوز مداخله نظامی این کشور در اوکراین را با اکثریت مطلق آرا صادر کرد. در مجوز پارلمان روسیه آمده است که دولت روسیه می تواند در خاک اوکراین تا عادی شدن اوضاع سیاسی اجتماعی این کشور از نیروی نظامی استفاده کند و این مجوز بلافاصله قابل اجراست. شورای امنیت سازمان ملل امشب درباره اوکراین نشست اضطراری تشکیل می‌دهد. مارک گرانت نماینده دائم بریتانیا در سازمان ملل گفته است که این جلسه به درخواست بریتانیا تشکیل خواهد شد. و خبرگزاری فارس از قول علیرضا حقیقیان سفیر ایران در اسلام آباد گزارش داده است که مقام‌های رسمی پاکستان هنوز خبر آزادی 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را تایید نکردند. این خبرگزاری ساعتی پیش از آن به نقل از مسعود جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته بود که این مرزبانان آزاد شدند. در مورد آزادی این 5 مرزبان در ساعات گذشته خبرهای ضد و نقیضی انتشار یافته و یک مقام امنیتی پاکستان نیز گفته بود این عده در بین 11 نفری که در عملیات روز شنبه ارتش پاکستان آزاد شدند نبودند. آیت الله اسدالله بیات زنجانی از مراجع تقلید در قم از آنچه برخورد سیاسی با اعتراض‌های صنفی و کارگری نامید انتقاد کرد. به گزارش خبرگزاری ایلنا، آیت الله بیات زنجانی در دیدار با اعضای تحریریه این خبرگزاری گفت اگر مردم بگویند حقوق حداقلی قانون کار برای کارگران کافی نیست و اعتراض داشته باشند اشکال ندارد و طبیعی است. و بالاخره آنکه مجلس ترکیه طرح تعطیل شدن هزاران مدرسه متعلق به جناح فتح الله گولن روحانی رقیب حزب رجب طیب اردوغان نخست وزیر را تصویب کرد. این مصوبه تا اول سپتامبر سال 2015 میلادی برای تعطیلی این مدارس خصوصی مهلت تعیین کرده. این طرح در حالی در پارلمان ترکیه تصویب شده که اختلافات بین این دو جناح مذهبی تشدید شده است. دولت ترکیه در ماجرای افشای تحقیقات وسیع اخیر پلیس و قوه قضاییه این کشور در مورد اتهام‌های فساد مالی و بازرگانان نزدیک به دولت فتح الله گولن را که در آمریکا مقیم است به توطئه برای تخریب متهم کرده است. عزیزان، نوبت میرسه به برنامه حقوق بشری رادیو فردا.
یعنی خیلی از مسائلی که تو دنیا
که از مصادیق مشخص شروط به حقوق انسان، حقوق بشر.
دریچه
سلام، من مهتاب وحیدی را با شما همراه هستم تا در بخش دیگری از دریچه با هم نگاهی داشته باشیم به وقایع حوزه حقوق بشر در ایران طی هفته گذشته. دریچه این هفته رو شروع می‌کنیم با گزارش سالیانه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران. وزارت خارجه آمریکا با ارزیابی وضعیت حدود 200 کشور جهان سال 2013 میلادی را یکی از بدترین سال‌های ایران در زمینه حقوق بشر توصیف کرده است. استفاده از مجازات اعدام، روند دادرسی‌ها، بازداشت و احکام زندان برای فعالان سیاسی، آزادی بیان، وضعیت مطبوعات و اینترنت، وضعیت اقلیت‌های مذهبی، عدم وجود انتخابات آزاد و رد صلاحیت برخی از نامزدهای انتخاباتی و حقوق زنان از جمله مسائلی است که در این گزارش از آنها انتقاد شده. وزارت خارجه آمریکا با اعلام اینکه در سال گذشته میلادی دست کم 642 نفر در ایران اعدام شدند، شمار اعدام‌ها در ایران را نگران کننده توصیف کرده و گفته که بسیاری از این افراد از روند دادرسی عادلانه محروم بودند. محمود امیری مقدم، مدیر سازمان حقوق بشر ایران در نروژ که اخبار مربوط به اعدام‌ها در ایران را پیگیری و منتشر می‌کند، می‌گوید تعداد اعدام‌ها در ایران طی ماه‌های اخیر شماری فزاینده داشته است.
طبق آمار منابع رسمی ایران فقط در ماه ژانویه امسال تا کنون 58 مورد اعدام داشتیم و اگه نگاه کنیم به آمار اعدام در ماه‌های گذشته ما یک افزایش داشتیم، به خصوص از خرداد ماه بعد از انتخابات، و این به نظر میاد این افزایش همچنان ادامه داره.
با وجود تمام این انتقادها، هفته گذشته دست کم 7 نفر در ایران اعدام شدند که از این تعداد اعدام 3 نفرشان در ملأ عام بود، با حضور 10 تن از جمله کودکان شهر در هشتگرد، نظرآباد و مهرشهر کرج به اتهام تجاوز و چند فقره دزدی. نهادهای حقوق بشری با غیر انسانی خواندن مجازات اعدام در ملأ عام بارها از مقامهای جمهوری اسلامی خواستار توقف آن شدند. با این حال طی 2 هفته گذشته 8 نفر در ملأ عام اعدام شدند. عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و رئیس فدراسیون بین المللی جوامع حقوق بشر در پاریس میگوید صرف نظر از نوع جرم، اجرای حکم اعدام در ملأ عام با استانداردهای جهانی و تعهدات بین المللی ایران مغایرت دارد.
با توجه به اینکه کشور ایران عضو میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هست، در ارتباط با مجازات اعدام باید بگم که جمهوری اسلامی مواد 6 و 7 میثاق رو نقض میکنه. نخست اینکه در میثاق اومده در ماده 6 که مجازات اعدام فقط برای جنایت بزرگ در کشورهای عضو میثاق امکان پذیره، در صورتی که میشه گفت 80% از اعدام‌هایی که در ایران میشه درباره جنایات بزرگ نیست. دوم اینکه در ماده 7 میثاق مجازات‌های اهانت‌آمیز منع شده و اعدام در ملأ عام اهانت‌آمیز هم برای شخص محکوم و به ویژه برای خانواده او و از این حیث مخالف صریح ماده 7 میثاق، و از سوی دیگه در خود جامعه هم متأسفانه خشونت رو ترویج می‌کنه.
سازمان عفو بین الملل هفته پیش در بیانیه ای خواستار لغو حکم اعدام روح الله توانا شد. آقای توانا تابستان گذشته در دادگاه کیفری مشهد به اتهام توهین به پیامبر مسلمانان سب النبی به اعدام محکوم شد که این حکم در دیوان عالی کشور هم تایید شده است. کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران روند دادرسی آقای توانا را ناعادلانه و حکم اعدامش را غیرقانونی توصیف کرده است. هادی قائمی، مدیر کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران، در این باره میگوید
از نظر حقوقی و حتی قوانین حاکم کنونی ایران آقای توانا اصلا مجرم حساب نمیشه و اینکه به دادگاهی برده بشه که حکم اعدام در این صادر بشه چیزی جور تفتیش عقاید نیست. آنچه که در مورد آقای توانا در دادگاه احضار شده این هست که مامورات امنیتی به خونه شخصی ایشان میرن و روی کامپیوترشون یک سری ویدیوی کاملا شخصی پیدا میکنن که در اون عبارتی رو به کار میبره که قاضی اصرار داره اون سبب مدی حساب میشه، یعنی توهین به پیامبر اسلام، و بر این اساس به اون حکم اعدام داده. اما همون قاضی در همون حکم ایشون رو متهم به مصرف مشروبات الکلی هم کرده. قانون کنونی ایران به طور واضح میگوید کسی که مشروب الکلی صرف کرده و مست باشه نمیتواند مرتکب سبب ندی شود. کل حقوق بین المللی هم این که یک شخص فقط به خاطر نگهداری یک ویدیوی خیلی ساده از خودش برای خودش با عبارتی مبهم متهم بشه و حکم اعدام بگیره، به هیچ وجه در قرن 21 قابل قبول نیست.
مریم شربتدار قدس، همسر فیض‌الله عرب سرخی، از اعضای ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی که طی ماه‌های گذشته چندین بار برای بازجویی به بازپرسی اوین احضار شده، هفته پیش به دادگاه انقلاب تهران فراخوانده شد، اما دادگاه تشکیل نشد و محاکمه‌اش به تعویق افتاد. او به تبلیغ علیه نظام و نشر اکاذیب متهم شده و فعلاً با قید کفالت آزاد است. محمد نوریزاد، مستندساز منتقد حکومت ایران، سه‌شنبه هفته پیش از ضرب و شتم خود توسط ماموران امنیتی خبر داد. او میگوید 3 تن از ماموران وزارت اطلاعات بدون داشتن حکم جلب برای انتقال او به دادسرای اوین به زور متوسل شدند و صورتش را زخمی کردند. در این باره بیشتر بشنویم از خود محمد نوریزاد.
من قدم می زدم که یکی از مامورین اطلاعات آمد و اشاره کرد که بیا مجدداً بریم. من به او گفتم که من دیگه به شما هیچ اعتمادی ندارم، هر کاری می خواهید بکنید. مامورین ریختن سر من و من رو روی زمین خواباندن کف آسفالت بزرگراه همت. یکیشون زانوی خودش رو پشت کله من گذاشت، جوری که صورت من به اصطلاح با سنگ‌ریزه‌های کف اتوبان و زخمی شد، ابروی من شکاف، دستای من همه خراش برداشت.
از حدود 50 نفری که روز 1 اسفندماه همزمان با روز جهانی بزرگداشت زبان مادری در تجمعی به همین مناسبت در شهر اهر در استان آذربایجان شرقی بازداشت شدند، هنوز 7 نفرشان در بازداشت به سر میبرند و به زندان مرکزی اهر منتقل شدند. این 7 نفر هفته پیش در نامه‌ای به رئیس دادگستری اهر از او خواستند به نحوه بازداشتشان که به گفته خودشان همراه با ضرب و شتم بوده رسیدگی کند. این افراد اعلام کردند که تا زمان آزادیشان دست به اعتصاب قضا می‌زنند. محمد رضا پورشجری، وبلاگ نویس زندانی که به گفته خانواده‌اش 2 بار در زندان سکته قلبی کرده، نیاز است در بیمارستان بستری شود، اما مسئولان با این امر موافقت نمی‌کنند. این وبلاگ نویس به اتهام تبلیغ علیه نظام و توهین به رهبر به 4 سال زندان محکوم شده است. میترا پورشجری، فرزند محمد رضا پورشجری، درباره آخرین وضعیت پدرش اینطور می‌گوید:
مشکل قند، بینایی و قلبشون متاسفانه توی ماه‌های گذشته خیلی سلامتیشون رو به خطر انداخته و من خیلی نگران حالشون هستم.
حسین رونقی ملکی، وبلاگ نویس زندانی، به گفته خانواده‌اش باید هرچه زودتر برای درمان ناراحتی کلیه‌اش در بیمارستان بستری شود. او به اتهام عضویت در گروه اینترنتی ایران پراکسی و تبلیغ علیه نظام به 15 سال زندان محکوم شده است. احمد رونقی ملکی، پدر حسین رونقی ملکی، درباره وضعیت فرزندش بیشتر میگوید:
7-8 تا پزشک 100 بر مدارک حسین را دادم به پزشک قانونی. پزشک قانونی هم اعلام کرده بود که ایشون باید تحت ادامه درمان بیرون از زندان قرار بگیره، چون وضعیت حسین وخیمه. مسئول کسانی هستن که جوابگو نیستن. پسر من کاری نکرده.
به گزارش وبسایت مجذوبان نور، پایگاه اطلاع رسانی دراویش گنابادی، مصطفی دانشجو و حمیدرضا مرادی، 2 تن از دراویش گنابادی محبوس در زندان اوین، با وجود شرایط جسمی نامناسب دست به اعتصاب دارو زدند. حمیدرضا مرادی و مصطفی دانشجو به اتهام تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر، اخلال در نظم عمومی و تشکیل گروه مجذوبان نور به قصد برهم زدن امنیت ملی به ترتیب به 10.5 سال و 7.5 سال زندان محکوم شدند. فرهاد نوری، مدیر وبسایت مجذوبان نور، و توضیحاتی درباره علت اعتصاب دارو و درمان این 2 درویش گنابادی زندانی.
آقای دانشجو و آقای مرادی در اعتراض به دخالت‌های مجدد دستگاه امنیت قضایی ایران و جلوگیری از اعزام آقای کرمپور به بیمارستان و جلوگیری از ادامه معالجه خودشون در بیمارستان قلب تهران، دست به اعتصاب دارو زدن که به دلیل وضعیت جسمی بدی هم که دارن، خب خانواده‌هاشون شدیداً نگران ادامه این اعتصاب دارو هستن. و آقای کسان نوری هم که در زندان نظام شیراز هستن، متأسفانه ایشون هم برای حمایت از این براویش گفته که اگه تا یک شنبه رسیدگی نشه به وضعیت جسمی این دراگیش، ایشون دست به اتصال قضا میزنه.
من مهتاب وحیدی‌راد از همراهیتون با این برنامه سپاسگزارم. تا شنبه بعد و دریچه دیگر، شاد باشید و پایدار.
ارتباط با جهان امروز، رادیو فردا.
رادیو تنها رادیو فردا، یادتون نره.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی
ساعت 23:30 این صدای رادیو فرداست. شب بخیر شنوندگان گرامی، دعوت میکنم سرخط مهمترین خبرها رو بشنوید. پارلمان روسیه مجوز مداخله نظامی این کشور در اوکراین را با اکثریت مطلق آرا صادر کرد. ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه روز شنبه خواستار صدور این مجوز شده بود. شورای امنیت سازمان ملل امشب درباره اوکراین نشستی اضطراری تشکیل می‌دهد. این جلسه به درخواست بریتانیا تشکیل خواهد شد. رئیس جمهوری موقت اوکراین در فرمانی انتصاب نخست وزیر جدید طرفدار مسکو در جمهوری خودمختار کریمه را غیرقانونی اعلام کرد. وزیر امور خارجه لهستان که برای دیداری 3 روزه به تهران رفته بود سفرش را ناتمام گذاشت و به ورشو بازگشت. او گفت به علت وخیمتر شدن اوضاع در اوکراین به ورشو باز می‌گردد. سفیر ایران در اسلام آباد گفته است مقامات رسمی پاکستان هنوز خبر آزادی 5 مرزبان به گروگان گرفته شده ایرانی را تایید نکردند. پیشتر به نقل از مسعود جزایری معاون امور بسیج ستاد کل نیروهای مسلح ایران گفته شده بود که این عده آزاد شدند. قرار است 2 قسط از پول مسدود شده ایران که بعد از توافق هسته‌ای ژنو آزاد شده روز دوشنبه به بانک مرکزی ایران پرداخت شود. و وزیر امور خارجه اسپانیا روز یکشنبه به تهران می رود، اما سفر وزیر امور خارجه ونزوئلا به تهران به تعویق افتاده است. عزیزان، آخرین خبر این که وعده ما و شما 28 دقیقه دیگر در مجله همیشه شنیدنی نیمه شب خواهد بود.